ایران و عربستان وجود داره در منطقه؟
ما با یه عربستان جدید در این سالها مواجهیم، یعنی عربستان امروز عربستان آل سعود نیست، عربستان آل سلمانه. تفاوت آل سلمان با آل سعود اینه، با اینکه آل سلمان بخشی از خاندان آل سعودن، رویکردشون به جنگ رویکردی متفاوت از روحیات محافظه‌کارانه رهبران قبلی عربستان هست. من فراموش نمی‌کنم وقتی که عربستان به یمن حمله کرد، برای نشست سازمان همکاری اسلامی OIC به جده رفته بودم. تازه آقای محمد بن سلمان قدرت گرفته بود در اونجا و ملک سلمان، و آقای عادل جبیر وزیر خارجه نقش خودش رو شروع کرده بود و کارش رو شروع کرده بود. به ایشون گفتم آقای وزیر اشتباه استراتژیک کردید که به یمن حمله کردید. فراموش نکنید مصر در دوران قدرت خودش از یمن شکست خورد، عثمانی از یمن شکست خورد، یمن در 6 جنگی که حوثی ها مورد تجاوز عربستان قرار گرفته بودن قبل از این، در 6 جنگ سعودی ها شکست خوردند. این تجربه رو نباید تکرار می کردید. آقای عادل الجبر با تکبر و عصبانیت به من گفت که شما خواهید دید که ما در کمتر از 3 هفته حوثی ها رو در شمال یمن نابود خواهیم کرد. من لبخندی زدم و وارد بحثای دیگه شدیم. بهش گفتم منتظر آینده میمانیم آقای وزیر. کمتر از چند ماه برای اجلاسی به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس رفته بودم. وزیر خارجه اون کشور به من گفت یه پیامی از طرف سعودی ها برای شما داریم. پیام سعودی ها رو برای من شفاهی گفت که به مقامات کشورتون بگید اگر ما جنگی رو برای دفاع از خودمون به تعبیر عربستان علیه یمن آغاز کردیم، اخیراً آقای عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن اعلام کرده که برای دفاع از کشورمون مقابله به مصر میکنیم و در مرزهای زمینی عربستان حملاتی رو خواهیم داشت. پیام سعودی ها به ما این بود که ما میدونیم که شما کاملا با بیان دیپلماتیک، ما میدونیم که شما نفوذ معنوی بر انصار الله دارید در یمن. اینها تصمیم دارن مقابله به مصر کنن. بدانید که اگر یک گلوله کلاش به سمت عربستان شلیک کنن، ما کل یمن رو با خاک یکسان خواهیم کرد. اما امروز شما دارید سوالی رو از من میپرسید و قبل از اینکه این سوال شما بپرسید، در جلسات امروز شورای امنیت سازمان ملل سفیر عربستان مینشینه و گزارش میده که تاکنون بیش از 190 موشک به سمت عربستان از طرف یمن شلیک شده و ما با قادر به دفع در واقع این حملات نیستیم. شما ببینید این پهپادهایی که یمن ارسال میکنه پهپادهای نسلهای اوله. میلیاردها دلار آمریکایی‌ها و غربی‌ها سلاح و تجهیزات برای مقابله با چنین سیستم‌هایی به عربستان سعودی فروختن و جالب اینجاست که بدونید متخصصین اروپایی و آمریکایی هم پشت اون دستگاه‌ها هستن و سیستم‌ها اداره می‌کنن، ولی یه شرکت نفتی بزرگ شناخته شده مهمی مثل آرامکو که امنیتش دیگه باید در سطح اعلا تأمین بشه توسط این سلاح‌های پیشرفته و سلاح‌های پدافندی که انجام شدن، با یه چنین وضعیتی مواجه شده. این میدونید به چه دلیله؟ به دلیل اینه که اصلا همونطوری که خیلی از مفاهیم در روابط بین الملل تغییر کرده، بازیگران و کنشگران در روابط بین الملل و در عرصه منطقه‌ای و جهانی حتی تعریفشون تغییر کرده. یه زمانی 2 تا بازیگر بیشتر نداشتیم، شوروی و آمریکا، با یه قاعده بازی محدود و شناخته شده هر کس زودتر ماشه سلاح اتمی رو بفشاره اون برنده نهایی جنگ خواهد شد. اما امروز می‌بینیم در بعد مثبتش یه قدرت غیر دولتی مثل حزب الله، یه قدرتی مثل انصار الله میتونن تحولات و معادلات رو به هم بزنن. در بعد منفیش یه قدرت منفی، یه جریان منفی مثل داعش میتونه بالاخره 2 سال 3 سال منطقه رو به آشوب بکشه. و هزینه زیادی رو تحمیل بکنه به منطقه. این نشون میده که نقش بازیگران در واقع متفاوت شده. اما چرا این اتفاق افتاد؟ من بخوام مقایسه کنم ممکنه بعضی رو بگن این مقایسه خیلی غیر دیپلماتیکه، ولی مایلم حتما اگر غیر دیپلماتیک هم هست این رو بگم. ببینید یه زمانی آمریکایی‌ها وقتی می‌خواستن به افغانستان حمله کنن، آقای بوش میومد در شبکه CNN مصاحبه میکرد، میگفت طی 24 ساعت آینده قصد داریم به افغانستان حمله بکنیم. در عراق من در ماموریت دیپلماتیک بودم، آمریکایی‌ها وقتی می‌خواستن حمله کنن بوش میومد مصاحبه میکرد ساعت مثلا 10 شب، میگفت تا ساعت دیگر حملات خودمون رو علیه عراق آغاز میکنیم. اینقدر جرئت نداشتن که مثلا وقتی عراق رو میخوان بزنن بیان توی عراق بزنن، از اقیانوس هند موشک کروز رو شلیک میکردن به سمت بغداد. اما مهم این بود چون آمریکا خودش رو ابرقدرت میدونست، چون اعتماد داشت نسبت به توان نظامی خودش، اصلا دنبال این نبود که غافلگیر بکنه صدام رو، غافلگیر بکنه افغانستان رو. همه چیز که فراهم میشد چند ساعت قبل اعلام میکردن ما میخوایم این کارو بکنیم. این وضعیت امروز میگم معادلات تغییر کرده. انصار الله به عنوان یک گروه که امروز اصلا معادلات رو داره در یمن رقم میزنه، انصار الله میاد نه چند ساعت قبل، چند هفته قبل اعلام میکنه اگه سعودیات دست از تجاوز بر ندارن، اهداف بعدی ما مراکز نفتی و مراکز استراتژیک عربستان سعودیه، و بعد اقدام میکنن. این نشون دهنده اون تحول بزرگی است که در واقع رخ داده. اما چه اتفاقی افتاده؟ پشت پرده واقعی جنگ در یمن واقعا سعودی‌ها نیستن. اصلا من با سعودی‌ها کار کردم از نزدیک، با مقامات سیاسیشون، مقامات امنیتیشون. اصلا سعودی‌ها در قد و قواره ای نیستن که قادر به این باشن که یه جنگی رو در منطقه بخوان راه بندازن. من می‌بینم گاهی اوقات متأسفانه در ایران حتی بعضی از روشنفکران ما میگن عربستان سعودی نیروی هوایی قوی داره، ارتش قوی داره، اگه وارد جنگ با ایران شود چه خواهد شد؟ ببینید عربستان سعودی که وارد جنگ در یمن شده چه وضعیتی داره؟ پیشرفته ترین سلاح ها در اختیارشه، خریده از آمریکا. اما همین هواپیماهایی که هر روز 24-5 بار میرن یمن رو بمبارون میکنن، هواپیماهای بسیار پیشرفته است. از پایگاه امیر عبدالعزیز این هواپیما بلند میشه، وقتی یمن رو بمبارون میکنه میخواد برگرده سوختش تموم شده. در نتیجه قبل از ورود به یمن باید سوختگیری کنه در هوا. هواپیمای سوختگیر دارن سعودی‌ها، ولی برای این جنگنده پیشرفته هواپیمایی که بهش دادن نازل بنزینش با این همخوانی نداره، دقیقا مثل این فیش موبایلا. با نوع سوخت هواپیما هم به عربستان نمیفروشن. عربستان سوخت هواپیما رو میخواد تامین کنه، کشتی نفتکش آمریکایی تو اقیانوس هند باید برن اونجا منتقل بکنن بیاد رو فضای عربستان. با اون نازلی که خاص این هواپیمای پیشرفته است، سوخت رسان آمریکایی بهش سوخت بده. هدف رو میخوان بزنن. هواپیما نمیتونه، اینقدر ارتفاع بالاست، با چشم نمیتونه نگاه کنه بزنه. باید پهپاد آمریکایی بره جلو، موزه رو شناسایی بکنه، مختصات رو بده به هدکوارتر فرماندهی نیروی هوایی در واقع عربستان و اون بده به خلبان، خلبان بتونه عملیات رو انجام بده. یعنی یک پکیج کامل در اختیار عربستان سعودی نیست. یه هواپیما بهش دادن، خیلی هم افتخار میکنن، مثلا F-36، اما این هواپیما هیچ چیش دست عربستان نیست و اونم تو نگاه راهبردی آمریکایی هست که اگه فردا در عربستان یه انقلابی رخ داد، یه گروهی اومدن روی کار که با آمریکا هم خواهی نداشتن، شبانه اینا حرکت نکنن برن متحد آمریکا در منطقه اسرائیل رو مورد هدف قرار بدن. در نتیجه اتفاقی که داره میفته این است که معادلات در منطقه ما تغییر کرده و البته علارغم این تغییر معادلات هیچگاه نه ما حمایت میکنیم از راهکار جنگی و نه معتقدیم که جنگ در یمن پاسخ میده، بلکه معتقدیم فقط راه حل در یمن سیاسی است و برای تحقق این راه حل سیاسی البته یمنی ها از حق دفاع مشروع خود لازم برخوردار هستن و در نهایت این سعودی ها و تحریک کنندگان خارجی سعودی ها هستن که باید تصمیم بگیرن یمن سریعتر در مسیر گفتگو و مذاکره قرار بگیره. ما امیدوار هستیم که حاکمان عربستان قادر باشن از جنگ فاصله بگیرن، به نقش سازنده خودشون در منطقه برگردن و فرصت رو به مذاکره، صلح و گفتگو بدن. و معتقد هستیم که یمن فقط متعلق به انصار الله نیست، متعلق به همه یمنی هاست و انصار الله هم این درک و فهم رو داره، علارغم اینکه برترین قدرت امروز در یمن، اما اینکه همه یمنی ها باید دور میز مذاکره بنشینن و در آینده سیاسی کشورشون مشارکت داشته باشه.
سپاس فرمان دارم، بسیار فخیم و شیوا سخن گفتید. پیشنهاد میکنم یک فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشند. دوباره برمیگردیم، صحبت همون با دکتر امیر عبداللهیان عزیز ادامه خواهیم داد.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه گفتگوی سیاسی رو همچنان میشنوید از شبکه رادیو گفتگو. داریم صحبت میکنیم با مهمان عزیز برنامه، آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیر کل بین‌الملل مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر برجسته مسائل سیاسی و بین‌المللی. اگر که بخش اول صحبت های ما رو شنیده باشید، در مورد بحث یمن صحبت کردیم و آرامکو، و حالا میخوایم که بپردازیم به موضوع اسرائیل. آقای دکتر، انتخابات اسرائیل پیش رو هست و مستنصر هستید هر وقت که انتخابات اسرائیل هست، قبلش نخست وزیرهای اسرائیل اقداماتی رو انجام میدن در سطح منطقه در تقابل با فلسطینی ها و حتی لبنان، برای اینکه بتونن استفاده های سیاسی رو بکنن و انتخابات رو به نفع خودشون، حالا اون احزابی که هستن، رقم بزنن. آقای نتانیاهو هم وضعیت چندان به سامانی نداره با توجه به اقداماتی که صورت گرفت در لبنان و پاسخ قاطعی که حزب الله داد و خیلی فضای داخل اسرائیل رو تحت تاثیر قرار داد و رعب عجیبی ایجاد کرد. آقای نتانیاهو وعده داده که اگر دوباره پیروز بشه، مثلا شهرک‌های صهیونیست رو بخشیش رو دوباره میخواد منتقل بکنه و ضمیمه بکنه به اراضی اشغالی 1948، و وعده‌های دیگری هم داده. نظرتون چه هست در مورد وضعیت داخلی اسرائیل، وضعیت سیاسی که نتانیاهو داره، و پیش بینیتون برای انتخابات چه هست؟
در داخل رژیم صهیونیستی چالش‌های خیلی جدی وجود داره بین احزاب مختلف، و اتفاقا آقای نتانیاهو علارغم اینکه تلاش میکنه در این انتخابات حزبش برنده بشه و در این حال از طریق یک ائتلاف با حداقل گروه‌ها بتونه دولت جدید در واقع خودش رو تشکیل بده، اما یکی از چالش‌های جدی آقای نتانیاهو این هست که اسرائیلی‌ها با بحران‌های اجتماعی و سیاسی درون سرزمین‌های اشغالی مواجه هستند. به این بحران‌ها شما اضافه بکنید مسئله‌ای به نام وجود اعراب رو در بخش‌های از مناطق اشغالی، که اونها خودشون یه پدیده‌ای هستند به دلیل رشد جمعیتیشون، به دلیل اینکه اساساً مهاجرت یهودی‌ها با مشکلات جدی به سمت اسرائیل مواجه شده. در صحنه منطقه‌ای هم هیچ پیشرفت ویژه‌ای آقای نتانیاهو نتونست بکنه. ببینید، آقای ترامپ با سر و صدای زیاد با استفاده از آقای کوشنر، داماد یهودی خودش که روابط بسیار صمیمانه‌ای با آقای نتانیاهو داره، این آقای ترامپ و دامادش کوشنر اونقدر با نتانیاهو قبل از اینکه رئیس جمهور بشه نزدیک بودن که وقتی نتانیاهو اون زمان سفر میکرد به آمریکا، نتانیاهو و خانومش در منزل کوشنر اقامت میکردن. اما در اقدامات آمریکایی‌ها هیاهو بسیار بالا بود، دستاوردها برای نتانیاهو اندک. مثلا اونها ماها صحبت کردن از اینکه آمریکا سفارت خودش رو به قدس منتقل میکنه. این کارو کردن یه دستاورد انتخاباتی بشه برای نتانیاهو و روحیه بخش باشه برای صهیونیستا. اما واقعیت هم چی بود؟ سرکنسولگری آمریکا در قدس، کشورهای دیگه هم اونجا سرکنسولگری دارن، سالها بود که حضور داشت. فقط اینا اومدن تابلوی سرکنسولگری رو برداشتن، به جاش گذاشتن تابلوی سفارت آمریکا. اما در هیاهو و در افکار عمومی این بود که آمریکا با چه اقدام به اصطلاح متحورانه ای آمد سفارت خودش رو منتقل کرد و خیلی اتفاق مهمی هم نیفتاد. آمریکایی‌ها گفتند ده ها کشور پس از ما اقدام میکنن برای این کار. هم آمریکایی‌ها هم سیونیست‌ها به بعضی از این کشورهای کوچیک رفتن پول دادن، پیشنهاداتی رو دادن که شما بیاید سفارت بزنید در اونجا، همه هزینه های سفارت خونتون رو مثلا تا 2-3 سال هم میپردازیم. ولی جز تبدیل تابلوی سرکنسولگری برای سفارت و تبدیلش به سفارت آمریکا هیچ اتفاق مهم دیگه ای در اونجا نیفتاد. بحث دیگه بحث بلندی های جولان هست. مگر با یک دستورالعمل آقای ترامپ و کشیدن یه نقشه روی کاغذ میتونه واقعیت رو تغییر بده آقای ترامپ؟ اتفاقی که در بلندی های جولان هم رخ داد بیشتر یک نمایش بود. جولان امروز آبستن حوادث جدیده و جهانیان خواهند دید در آینده که اتفاقا این امضای آقای ترامپ و تصمیم آقای ترامپ به جلو انداخت و سرعت بخشید به بازپسگیری جولان. جزئیات اون رو در آینده نه چندان دور جهانیان خواهند دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد در اونجا و اینکه آیا این اقدامات و این رفتارها و این حرکات نمایشی کارتونی آقای ترامپ در الحاق جولان به رژیم صهیونیستی آیا به نفع سیاست‌های آمریکا بود یا چیزی غیر از اون بود. و این حرکت نمایشی اخیر که بخشی از کرانه باختری ملحق بشه. ببینید همه اینها نشانگر وجود شدید و چند لایه بحران‌های سیاسی اجتماعی در درون مناطق اشغالی است و در درون رژیم صهیونیستی. نفس این که در کمتر از چند ماه یک بحران به وجود میاد، انتخابات برگزار میشه، دوباره چند هفته بعد انتخابات باید برگزار بشه، اینا خودش خروجی های خیلی مشخصی از به هم ریختگی اوضاع در این کشور. شما به این رو هم اضافه کنید به عنوان آخرین کلام که در مقابل اقداماتی که اونا انجام میدن، یه زمان معادله سنگ بود در مقابل حملات پیچیده نظامی اسرائیل بر غزه، امروز معادله تغییر کرده. در کمتر از چند دقیقه 700 راکت و موشک به سمت اسرائیل شلیک میشه. این توان مقاومته. در چه شرایطی فراموش نکنیم؟ در شرایطی که آقای ترامپ ادعا میکنه که مقاومت در بدترین وضعیت خودش قرار داره به دلایل مختلف. مشاهده این تحول در عرصه میدانی هستیم. در این حال در عرصه سیاسی راهپیمایی بازگشت که هر جمعه داره انجام میشه. ببینید در دل این راهپیمایی بازگشت یه ابتکار نوجوانان فلسطینی رو مشاهده بودیم. ببینید این ابتکار کوچیک چه تحولی رو ایجاد کرد در داخل رژیم صهیونیستی. اسرائیلیا به بحث کشاورزی اهمیت زیادی میدن به دلایل مختلف. یعنی شما الان اگر برید مثلا در صحرای سینا از طرف مصر، من رفتم از نزدیک دیدم مناطقی که تصاحب کرده بودن اسرائیلیا در مدتی که اونجا بودن کاملا اونجا رو کاشت نخل و زیتون و سرسبزش کردن. کاملا شما میتونید تشخیص بدی که در این منطقه مثلا چند سال تحت اشغال اسرائیل بوده. خب بعد مجبور شدن منطقه رو ترک کنن. اساسا آبیاری و کشاورزی تو را استراتژی اینها جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. یکی از تولیداتشون گندم هست. این نوجوانان فلسطینی با ارسال بالون‌هایی که با این کیسه فریزرها و کیسه‌های زباله‌ای که تو ایران ما ازش استفاده می‌کنیم و یه شمع کوچیک، اینا حرکت می‌کنه میره به سمت اسرائیل. وقتی که یه مقدار جلوتر میره فرود میاد یا سقوط می‌کنه یا در حال سوختن دیگه میاد میفته تو این زمین‌های کشاورزی و گندم های اینها همه مزارعشون به آتیش کشیده میشه. ببینید این باد سیستم اعزام بادکنک هایی که نوجوانان فلسطینی دارن به سمت در واقع شهرک ها و مناطق، ممکنه مثلا از این طرف که شما ببینید بگید یه بازی کودکانه است، ولی اون طرف در سال گذشته در فصل برداشت گندمشون صدها هکتار زمین‌های گندمکاری اسرائیلی‌ها به آتش کشیده شد و اینا نمیتونستن با هواپیما و موشک و راکت جواب این بادکنک‌ها و کسانی که بادکنک را ارسال می‌کردن بکنن. یعنی میخوام بگم در کوچکترین مسائل آسیب پذیری‌های اینها به شدت افزایش پیدا کرده و بیشتر با اتکا به رفتار ترامپ، شعارهای ترامپ، آقای نتانیاهو امید بسته که بتونه این دور از انتخابات رو ببره. اما خیلی خوب جامعه در واقع جهان عرب توجه داره امروز به این مسئله که رژیم صهیونیستی علی‌رغم این که حتی بعضی از کشورهای عربی و به طور مشخص عربستان، امارات و بحرین در این سالها سعی کردن نزدیکی بیشتری را ایجاد بکنن با اسرائیل، اما در عمل هیچ کدوم اینا نتونسته نجات بخش باشه. یک کسی از من پرسید در زمانی در مصر که خب عربستان، امارات، بحرین اینها با اسرائیل دارن رابطه اقتصادی برقرار میکنن، شما نگران نیستید؟ گفتم شما از کشورهایی دارید اسم میبرید که در دفاع از فلسطین هیچ نقش ویژه‌ای نداشتن، یعنی در سالهایی که اسرائیلی ها غزه رو مورد هجم قرار میدادن هیچگاه ما شاهد این نبودیم که مثلا میگن عربستان سعودی کمکی به فلسطین کرد که اسرائیل شکست بخوره، امارات یا بحرین کمکی کردن که اسرائیل شکست بخوره. اصلا در معادله کمک به فلسطین و مقابله با اسرائیل این کشورها هیچ جایگاهی نداشتن که حالا اگه امروز در کنار اسرائیل برن اتفاق بیفته. بله یه اتفاق میفته، همراه اسرائیل خودشون رو غرق میکنن و معضلات و مشکلات خودشون رو افزایش میدن و عدم مشروعیتشون در قبال مردم و افکار عمومی افزایش پیدا میکنه. شما ببینید در جهان عرب، یک ویژگی جهان عرب که شاید در این جهت ما حتی ضعف داشته باشیم در داخل ایران، از سوال اول شما هم کاملا معلوم بود که بخشی از نبض‌سنجی افکار عمومی رو دارید. در جهان عرب حکام، دولت‌ها نسبت به اسرائیل، نسبت به فلسطین، نسبت به اینکه ارتباط مستقیم این با امنیت ملیشون داره خیلی بی‌تفاوتن، ولی افکار عمومی و مردم به شدت حساسن و این حساسیت افکار عمومی و حساسیتی که در واقع مردم دارن نسبت به مسئله میتونه دردسرهای هرچه بیشتری رو برای کشورهایی که میخوان خودشونو گره بزنن به اسرائیل، برای حاکمیتهایی که میخوان خودشونو گره بزنن به اسرائیل در واقع ایجاد بکنن.
فرمان. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم در مورد اسرائیل داشتم. طی زمانی که از اشغال فلسطین میگذره، ببخشید اشغال سوریه، اسرائیل یکی از اقداماتی که همواره انجام داده و کوتاه هم نیامده در موردش، حمله به مواضع ایران و محور مقاومت بوده در سوریه و اخیرا هم در عراق مواضع هشت و شعبی رو مورد هدف قرار میداد. یعنی همواره اعلام کرده که به هر حال من امنیتم رو در موردش کوتاه نمیام و هر وقت که مثلا نیروی قدس اومده تو سوریه بخواسته تجهیزاتی مستقر کنه بلافاصله مورد هدف قرار گرفته، یا همچنین تاسیسات هشت و شعبی، یا همچنین مثلا حزب الله. خب ایران هم و جریان مقاومت هم تا الان تا حدودی خیشتنداری کردن، هرچند که رهبر معظم انقلاب صراحتا فرموده بودن که دیگه دوران بزن در رو تمام شده، ولی همواره اسرائیل داره این کار رو انجام میده دیگه. شاید موارد اخیرش هم حمله به مواضع هشت و شعبی در عراق بود. هدف اسرائیل چه هست از این اقدامات و بعد به نظرتون اگر ادامه داشته باشه، یعنی همچنان مواضع هشت و شعبی یا حزب الله یا حتی نیروی قدس مورد هدف قرار بگیره، به نظرتون واکنش محور مقاومت چه خواهد بود؟
اولا ببینید، این که در رسانه و در تبلیغات این جونگونه گفته میشه که اسرائیلی ها ادعا میکنن ما رفتیم انبار تسلیحاتی ایران رو در سوریه زدیم، نیروهای قدس رو در سوریه زدیم، در 9 سال گذشته این به معنای واقعی این اتفاق یک بار افتاد و اون خودرویی بود که فرزند شهید عماد مقنیه درش بود و همراه ایشون دو نفر از نیروهای در واقع مستشاری نظامی ما در اون خودرو بودن. جالبه بدونید اسرائیلیا از بیش از 8 کانال منطقه‌ای، سازمان مللی و اروپایی پیام دادن به جمهوری اسلامی ایران که آقا ما غلط کردیم، نمیدونستیم کسی از نیروهای ایران در این خودرو هست و این خطای ما بوده و از همه ابزار خودشون استفاده کردن که در ارتباط با این مسئله متقاعد کنن که ما اصلا نه هدفمون ایران بوده و نه اطلاعی در واقع از این مسئله داشتیم. حملاتی که انجام میشه، این که اسرائیل بخواد ایران رو، نیروهای ایران رو یا امکاناتی که به هر دلیلی مرتبط با ایران باشه رو بخواد هدف قرار بگیره، شما تردید نکنید. اگر چنین رفتار روزی از رژیم صهیونیستی سرزده بشه، پاسخ محکم، فوری و مؤثر خواهد گرفت. اسرائیلی‌ها اینو خیلی خوب میفهمن که با دم شیر نباید بازی کنن در این مسائل. شما ببینید یه وقتی بعضی ها میومدن، بعضی از تحلیلگران میگفتن که ایران فقط جنگ نیابتی میکنه در منطقه، یعنی ایران تو عراق با آمریکا جنگ میکنه ولی جنگ نیابتی، خودش مستقیم وارد نمیشه. شما در برخورد با پهپاد متجاوز دیدید که خبری از جنگ نیابتی نیست، یعنی اونجایی که حوزه امنیت ملیمون باشه و مساله ایجاب بکنه، تصمیمی که ایران باید بگیره میگیره. اما صهیونیست ها همونطوری که حیاتشون به جنگ بستگی داره، به آشفتگی و اوضاع بستگی داره، تلاش میکنن از حد اکثر فرصت های به هم ریختگی در سوریه، در عراق استفاده بکنن برای تثبیت وضعیت خودشون. ببینید یه اتفاق مهمی در سوریه افتاده. قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ از سال 2011 به بعد در منطقه ما قرار بود در مصر مبارک سقوط کرده، در تونس کسی دیگه، تحولات مختلفی در منطقه رخ داده. خروجی این تحولات این بشه که کشورهای منطقه از مصر گرفته تا ترکیه، تا ایران، عربستان سعودی، سودان، هر کشوری تو منطقه که یه ذره جغرافیای بزرگی داره تجزیه بشه. در سودان این اتفاق افتاد. سر آقای عمر البشیر کلاه گذاشتن، گفتن سودان جنوبی، سودان شمالی. بعد گفتن آقای عمر البشیر اگه توافق کنی نفت همش در جنوبه، جنوب از شما جدا شه، ولی از لوله نفت، نفتی که صادر میشه، 30% درآمدش برا تو، تو فقط بشین تو کاخت، پول این 30% نفت صادراتو بگی، زحمت هیچ چیزم نکش، فقط شماره حساب بده به ما. وقتی سودان رابطش قطع شد، یک بشکه نفت به آقای عمر البشیر ندادن. تجزیه سودان انجام شد، اما قرار بود نتیجه تجزیه سودان چی بشه؟ اقتدار و قوت گرفتن سودان بشه. نه تنها سودان قوت نگرفت که عمر البشیری که این راهکارو مناسب دونست، خودش هم سقوط کرد در سودان. تجزیه منطقه قرار بود شکل بگیره و تنها کشوری که برآمده بشه در منطقه اسرائیل باشه. چرا؟ چون ارزیابی اونا این بود که تحولات به جایی رسیده که در پی بیداری اسلامی یا بهار عربی یا انقلاب اسلامی و مجموعه تحولاتش، جمهوری اسلامی ایران برآمده شده، بالا اومده تو منطقه. شما ممکنه بگید نه ما مشکل اقتصادی داریم. بله، ما چون در حوزه دفاعی، در حوزه علم و فناوری و در بسیاری از حوزه ها تونستیم پیشرفت بکنیم، برای اینکه جلوی ما رو بگیرن تو حوزه اقتصادی تا تونستند سعی کردن محدودیت ایجاد بکنن. البته به نظر من اگر در حوزه اقتصادی ما همونطوری که دیپلماسی ما، اگر سردار دیپلماسی با اون نگاه ارزشی دیپلماسی داشته باشه موفقیت بیشتری داره، همونطوری که سرداران ما در حوزه نظامی موفقیت به دست آوردن، من فکر میکنم ایراد ما در حوزه اقتصادی اینه، چون ما همه در واقع یافته هامون، اندیشه هامون رو از اقتصاد لیبرالیستی گرفتیم و اونا رو میخواییم تو کشور پیاده بکنیم. سرداران اقتصادی خیلی در کشور نداریم.
درست.
چون اینو نداریم و این مفهوم مظلومه تو کشور ما و غریبه، به نظرم نسل جوان ما هم هیچ وقت بهشون فرصت داده نشده تو این عرصه بیان، و الا چه بسا در حوزه اقتصادی فراتر از علم و فناوری و دفاعی و با همون سرعت میتونستیم ما پیش بریم در این مسائل. این ایراد ممکنه وجود داشته باشه، اما در مجموع جمهوری اسلامی ایران برآمده بود در منطقه. گفتم باید این معادله رو تغییر بدیم، بازوهای جمهوری اسلامی ایران رو تو منطقه قطع کنیم، با داعش عراق رو تجزیه کنیم، سوریه رو تجزیه کنیم. همین الان در یمن میدونید راه حل موزیانه ای که آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن اینه، میگن یمن به 5 منطقه باید تقسیم شه. من 2-3 سال پیش بود در یه ملاقاتی با یکی از آقایون خدمت یکی از مراجع بزرگ در عراق بودم، ایشون برگشتن گفتن که اگر آمریکایی‌ها بتوانند حتی یک روستای کشور اسلامی رو به 10 منطقه تقسیم میکنن. الان آقای گریفیتس بعض وقتا راجع به نماینده ویژه دبیرکل در امور یمن وقتی راجع به یمن صحبت میکنه، ایده هایی که اون طرف مطرحی نیست که 2 یمن تشکیل بشه، شمالی و جنوبی، از 5 یمن صحبت میکنن، 5 اقلیم در یمن که هر کدوم بر خودشون مستقل و جدا باشن. جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد عراق تجزیه بشه، با کمک خود عراقی ها، با کمک خود سوریه، اجازه نداد سوریه تجزیه بشه. قرار بود اسرائیل برآمده بشه همه فرو بریزن. اما الان برعکس شده، الان پشت مرزها، ما از لبنان پشت مرزهای اسرائیل بودیم، از فلسطین پشت مرزهای اسرائیل بودیم، امروز ما از سوریه چسبیدیم به مرزهای اسرائیل و به این افتخارم میکنیم که اجازه ندیم اسرائیلیه از کشور سالس حرکت کنه بیاد دانشمند اتمی ما رو تو کف خیابونای تهران ترور بکنه برای تأمین حداکثر یه امنیت ملی خودمون، منافع ما ایجاب میکنه که امروز در سوریه با استفاده از متحدینمون، با استفاده از راهبردی که داریم